بسم الله الرحمن الرحیم. مورد بحث بیمه بود. بیمه به حکم این که یک معامله جدیدی در گذشته نبوده فهرن خود مسئله هم از نظر فقهی یک مسئله جدیدی شد و خب این مسئله طرح شده، ما اول فکر نیستیم که طرح کرده باشیم، زیاد طرح کردن، در نجف طرح کردن، در خون طرح کردن و رساله هایی در این زمینه نوشتن و احیانا اگر نقصی در این رساله ها باشد از نظر عدم وقوف احکام مختلف بیمه بوده، یعنی اگر که مسائل بیمه یعنی خود بیمه اونچنان که هست بیشتر تصمیل می شود، موضوع اگر بیشتر تصمیل می شود این رساله هایی هم که در این زمینه نوشته شده و خود مشروح تر و مفصل تر بود. ولی به هر حال این یک مسئله است که برخلاف بانک یک مشکل لاینحل نیست از نظر فقهی، بلکه یک مسئله خیلی ساده ای هست. اولین بحثی که در باب بیمه هست این است که آیا بیمه داخل در یکی از حقود معهود در فقه هست یا نه؟ یعنی ما در فقه یه سلسله عقود و معاملات داریم، آیا بیمه داخل در یکی از اونها یا نه؟ ممکنه شما بپرسید که حالا چه ضرورتی داره ما این بحث رو بکنیم که حتما آیا بیمه داخل در یکی از عقود معهود هست یا نه؟ ولی نه، این ضرورت داره برای اینکه هر عقدی یک احکام خاصی دارد و اگر بیمه الزاماً داخل در یکی از اون عقود باشد ناچار باید در همه خصوصیات از اون عقد پیروی بکنه، از احکام او پیروی بکنه. ولی اگر که داخل در یکی از اون عقود نباشد آزادی بیشتری دارد، پس از این جهت لازم است که این بحث بشود که آیا داخل در یکی از عقود متعارف معمولی که در فقه مطرح است، نظیر بیع، نظیر اجاره، نظیر آریه، البته این است که احتمالش نمی رود، یکی دو تا احتمالش هست مثل زمان، مثل هبه، مثل صلح، آیا داخل در هبه است، داخل در زمان است، آیا داخل در صلح است؟ اگر داخل در اونها باشد ناچار از مقررات خاص به اونها هم باید پیروی کنیم. این یه بحث دیگر است. حالا اگر خارج بود از همه این عقود متعارف فقهی میتواند درست باشه؟ پس ما میتوانیم یک معامله ای داشته باشیم که داخل در هیچ یک از این عقود و ایقاعاتی که در فقه مطرح است نیست، در این حال میتونه چیز درستی باشه؟ یا باید که اینجور بگیم، بگیم هر معامله اگر داخل شد در یکی از این ابواب متعارف که درسته، اگر داخل نشد میشه من در آوردی، اگر من در آوردی شد قطعا باشه. ما اولی دومی رو بحث میکنیم که خبرای کلی مطلب است. راجب این دوم از قدیم این مسئله مطرح بوده است، نه به خاطر بیمه، کسانی مطرح کردن که هنوز مسئله بیمه براشون مطرح نبوده، مثل مرحوم آستان کاظم یزدی و بعضی دیگر قدیم تر از ایشان، که آیا لازم است هر معامله‌ای که در خارج صورت می‌گیرد داخل باشد در یکی از این کتب متعارف، یعنی ابوابی که در سر مطرح است، یا مانعی نداره که یک معامله صحیح باشد بدون اینکه داخل در هیچ یکی از آنها باشد؟ جواب دادن که ما هیچ دلیلی نداریم که همه معاملات صحیح باید داخل باشد در یکی از همین معاملات متعارفی که در فقه مطرح است. هیچ دلیلی برای انحصار ما نداریم. بلکه اصول فقهی ما اقتضا می کند اهم را. چطور میگن؟ میگن ما یک سلسله عمومات داریم، یعنی کلیات، اصول اولیه، اصول کلی. این عمومات به شکل عام و کلی تعریف شده است، هر معامله ای را و هر معامله ای و هر عقدی که میان دو نفر صورت بگیرد وقت درست است، الا موارد ها. یعنی اصل در معاملات صحت هست. این را به این تحریر انتوار وقتا بیان می کنم. میگن اصل در هر معامله ای صحت هست، مگر اون که حساد اون معامله به دلیل خاصی روشن بشه. چرا؟ میگن به دلیل این که ما در قرآن این اصل را به صورت کلی داریم، یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود. عقود را همه مفسرین گفتن یعنی عهدها، پیمانها. به طور کلی و به طور عام فرموده است این که به تمام پیمانهایی که می‌بندی باید وفادار باشی و باید عمل بکنی بر طبقی. این معنیش اینه که شرعاً باید که تو ما عمل بکنی حکم الهی. نیست دیگه در عقود بالعقود قید نشده که اون عهد و پیمان شما به صورت یک صلح باشه، به صورت یک بیع باشد، به صورت یک اجاره باشه، به صورت چی باشه. هر چی که پیمان باشد این اصل کلی بکنه باید به پیمان عمل باید کرد. این آیه قرآن حدیثی است که در فقه از مسلمات هست، حدیث نبوی و مقادعون هم همین مقادع هست. پیغمبر اکرم فرمودند که المؤمنون عند شروطهم، هر کم اونجا یه نمون قرار داد، مؤمنان های شرایط خودشون ایستاده هست، یعنی مؤمن هر شرطی و هر تعهدی را و هر قراری که می گذارد باید بیستد، این نباید خواهد. این اصل کلی صحت هر گونه پیمان و تعهد و قراردادی که میان دو نفر بسته می شود صحت او را تضمین کرده و تأمین کرده. البته بعد اون وقت شرایط ذکر کردن و موانع هم ذکر کردن. چی فاسده؟ اون چیزی یکی از شرایط ذکر شده را ندارد یا یکی از موانع ذکر شده را دارد. و هر چیزی اون شرایطی که ذکر کردن فاسد نیست، از اون موانع هم ندارد، برای این که امر خیلی مستحدث و جدیدی بوده. مثلا فرض کنید شما که در شرایط گفتن دیدید که این شامل غیر بالغ نمی شود. در بالغ که در غیر بالغ اگر ممیز باشد، اگر ممیز نباشه که اصلا عملش لغوه، مثل یه بچه فرسون که با 5 ساله 6 ساله او اصلا صلاحیت عقلی پیمان رو نداره. ولی ممکنه یه بچه بالغ نباشه ولی ممیز باشه، یعنی واقعا درک بکنه ماهیت عمل خودش را، مثل یه آدم بالغ کار انجام بده. فرسون یه بچه 13 ساله 14 ساله به اختلاف بچه ها از نظر او درک کرده. عمل کودک یک بحث در عبادات کودک است، یک بحث دیگر در معاملات. عبادت طفل ممیز غیر بالغ صحیح است، یعنی واقعا صحیح. این اثر در اینجا ها جایه می شود، تکلیف نداره ها، مکلف نیست، ولی در این حال عمل صحیحه. می دونید که در نماز جماعت این مسئله رو شعر می کنن دیگه، میگن اگه بچه نمازی که بچه میخونه نماز سوری و ظاهری و برای تعجیب و تربیته که بعدها آماده بیشه، یا نمازش نماز واقعی و صحیح. اگر ما گفتیم نماز بچه نماز تمرینی و سوری، این نماز واقعی پس در نماز جماعت که باید صفوف به یک دیگر متصل باشن، اگر میان دو نفر بالغ بچه ای فاصله قرار بگیره، یا میان امام و مأموم بچه ای بخواد فاصله بگیره، نماز باطله. چرا؟ چون نمازی دیگه نماز میشه. گفتیم عمل صحیح است، نماز اون صورت نماز نباقی. اما اگر گفتیم که نه، عمل بچه صحیح است، میتواند نماز اون هم واقعا نمازه، میتواند یک بچه یک صف رو تشکیل بده یا جزئی از یک صف رو تشکیل بده. در باب عبادات تقریبا شبهه ای نیست که عمل بچه صحیح است، ولی در معاملات اختلاف است. نمیخوام بگم حد در صدیه، اختلاف است که آیا عمل معاملاتی بچه ممیز ولی غیر بالغ آیا درست دارند، آیا معامله حق دارد یا ندارد، معامله صحیح. حالا اگر در مطلق معاملات این حرف زده شد که معامله صحیح ولو ممیز باطل است، اگر من این دیمه طفل ممیز غیر بالغ باشد، اینا شرایط عمومی. عاقل بودن هر معامله ای را که دیوانه خودت چقدر انجام بده معاملات باطل قیمت هم باشد. اختیار یعنی از جوی اکراه و اجبار نباشه، هر معامله ای را انسان از جوی اجبار به دیگری بخواد مجبورش کرده باشد و به اجبار دیگری یعنی تهدیدش کرده باشد که اگر نکنی فقط صدمه را بشه میزنی، بخواد انجام بده معاملات باطل قیمت هم اگر از جوی اکراه اجبار باشد. معلومیت یعنی باید روی مجهول نباشه، حالا این رو در شرایط دیما عرض میکنیم، روی مجهول نباید صورت بگیره، این در همه معاملات هست. مبیع نباید یک امر مجهول باشه و چمن در مقابل یک امر مجهول قرار بگیرش به شکل زمار و بخت و اللابختی در بیاد. ما این شیع را خریدیم نمیدونیم چقدره، این دیگه به شانس ما با سگی داره که این چی ازش در بیاد، مثل یک قوطی بخته را آدم بیاد بخره که نمیدونه توی اون قوطی بخته مثلا چقدر چی هست، یا از اونی که میدونه چی هست چقدر هست، باید دیگه به شانس را سگی داره. نه، معامله نباید به شانس را سگی داشته باشه، معامله باید مثل متحب بوده برای طرفی نما چی میخرد و چی میدن. ربا خودش یه حساب دیگه، در هیچ معامله نباید که ربا درش شکلی از شکلها نبوز پیدا بکن. اینجور چیزها اینها شرایط و یا خلاف موانع صحت معامله. بنابراین هر معامله جدیدی که پیدا بشود ما باید عزم را صحت اون معامله بدانیم، فقط باید دقت کنیم ببینیم که اون چیزهایی که نباید در هیچ معاملهای وارد بشه که اگر وارد شد اون معامله را فاسد میکند، اونها اشتباه نباشد. نظر علمای فعلی هم همین است، در مورد دیمه که اظهار نظر کرده هم گفتن دیمه یک معامله مستقلی و بنابراین این معامله صحیح هست. و اون موانعی هم که می تواند یه معامله را فاسد بکنه در اینجا الزاماً وجود نداره. یعنی ممکنه که این فتنه در بیارن ولی الزاماً وجود ببینید یه مطلب دیگر را عرض بکنم. گفتیم که اگر ما بیمه را داخل در یکی از اون معاملات میدانیم تابع اون معامله خواهد شد در احکام. این یه مطلب باید مخصوصا دانسته رو شود. در باب عقود میگویند که عقد به طور کلی بر دو قسمه، عقد لازم و عقد جایز. عقد لازم یعنی عقد غیر قابل برگشت، یعنی طرف بعد از این که معامله را انجام داد دیگه نمیتوانه بیا فسخ بکنه، استقرار فسخ. عقد جایز یعنی عقد قابل برگشت، یعنی هر وقت هم بخواد این را به هم بزنه میتوانه بزنه. مثلا بیع عقد لازم است ولی وکالت عقد جایز. آدمی که یک کسی را وکیل کرد و آن قبول کرد هر زمانی بخواد این وکالت را به هم بزنه حق داره به هم بزنه، ولی چه یا اجاره میده. بله در معاملات لازم در شرایط بالخصوصی خیار فسخ میذارن، خیار یه امر ثانوی، یعنی طبیعت این عقد لازم است ولی خیار یک قرار مجدد است که روی عقد لازم گذاشته میشه یا قرار. مثلا بیت یه عقد لازمی اما تا وقتی که مجلس به هم نخورده حق فسخ دارن، یعنی بعد از انقضای مجلس این لزوم پیدا میکنه. یا مثلا بیت عقد لازمی مگر اون که یک طرف مقبول شده باشه واقعا، مسئله مسئله معامله نباشه، مسئله خلاصه رفتن باشه، قبل باشه، خیار قبل باشه، معیوب باشه. اگه انسان جنسی را بخرد بعد که رفتی جنسی معیوب هست خیار قبل باشه، این بسیم هم خیار ای و چند نوع خیار دیگر هم وجود داره. باز هم اگر در اول معامله شرط کنن با اسقاط کافه خیارات با لازم لازم میگه خیاری برای شرط باقی نیست، ولی به هر حال طبیعت عقد طبیعت لازم. در باب این عقدهای مستند اگر اینها را عقد جدید بدانیم باید عقد لازم بدانیم یا عقد بدانیم. این مثلا باز در فقه مطرح است که اصل در همه عقود لزوم است. اصل اولی در همه عقدها لازم بودن است مگر اون که دلیلی داشته باشیم بر جایز بودن. بنابراین ما معامله بیمه را اگر معامله بیمانعی به اصطلاح تشخیص بدیم معامله غیر قابل برگشت هم هست، یعنی شخص حق نداره که بعد از این قرارداد معامله بسته بیمه گرد که بیمه گذار بعد بیمه که از امروز من تصمیم گرفتم این معامله رو به هم بزنم یه خیلی تصمیم نه اینجوری. مگر دو طرف حاضر بشن، دو طرف حاضر بشن اسمشی که اقاله تقایل، یعنی دو طرف میخوان به هم بزنن، دو طرف هر عقد لازمی را بخوان به هم بزنن میتوانن به هم بزنن. ولی یک عقد لازم خاصیت اینه که یک طرفی اون دیگه نمیتواند به هم بزنه. از جمله خصوصیات عقد این عقد بیمه اگر بیمه را یه عقد جداگانه بداریم این است که عقد لازم هم در میان معاملات، در میان عقودی که ما در فقه داریم یک عقد هست احتمال این که اساسا قیمت داخل در او باشد این احتمال زیاد. حالا این را عرض میکنیم که اون چیزی که به نام زمان معروف است، زمانه، زمانه به معنی زمانه در حسن ببینید زمان، اساس اولی زمان در مورد جنون است، یعنی شخصی مجنون شخص دیگری هست، دائم و مجنون. سوم پیدا می شود و ضامن دین این مجنون می شود و عهده می گیرد دین. از مسلمات فقه اسلام است که جایز است و شرعی است. در اینجا میان اهل تسنن و فقه شیعه و فقه اهل تسنن اختلاف اساسی در باب زمان است. در فقه شیعه زمان به معنی انتقال ذمه از مجنون به زانی، یعنی همین قدر که آقای زید از آقای عمرو طلبکار است و آقای بکری کشت سومی آقای حسنی آنها جامن شد به سرز زمان، دین از ذمه اون مدیون که امره منتظر می شود به زندگی این آقای حسن که جامن است بودی. برابر این دائم دیگه حق ندارد به بوه عمر مراجعه کنه، اون بری اون ذمه. این زامن هر وقت که پرداخت هم نپرداختن، هر وقت این دین رو پرداخت بعد از پرداخت حق مطالبه از مجنون رو داره، یعنی قبل از پرداخت به حق مطالبه نداره. در فقه اهل تسنن زمان زم زمه به زمه، یعنی یک عملی حد در صد به نفس جایی، در این سر یک عملی صد در صد به نفس مدیون، یعنی تعهد از عهده مدیون میاد به عهده زانی. در فقه اهل تسنن زمان معناش زن زنه به زنه، یعنی زنیمه شدن مدیون به مدیون، یعنی یک شخصی یا زامن می شود مثل این سفتهایی که دو طرف می شنه مراجعه بکنه. دائم بعد از این هم می تواند به مدیون اولی مراجعه بکنه، هم می تواند به دائم مراجعه بکنه. دو نفر طرف دائم قرار گرفته، یک عملی به تک در تک به نفع دائم صورت گرفته، یه نفر دیگه هم زمینه شده. از نظر تقریشی این مسئله ای که زمن زمه به زمه دیگر اجماعی که خیلی این سباتر است و فقط همین شده. زمان تا اونجا که زمان دین است با زیمه هیچ ارتباط پیدا نمی‌کند. زمان دین است که دیگه من است. وقت مسئله دیگر در باب زمان مطرح است به نام زمان عین، زمان عین مقصود خود شد. یعنی چه؟ یعنی اگر یه شخصی مال کسی را قصد کرده به عین مال هم الان موجوده، این که خاصه موجوده، حالا خاصه یا طرف دعوا مثلا عین مال اصلی دستیده الان موجوده، یه شخصی میاد زامنه عینی که الان این شخصی مثلا قاتل هست میشود به صاحب مال میشه که از این به بعد من زامن مال. اینجا معنی زمان اینه، زمان این مال موجوده دیگه، معنیش اینه که اگر طلبی بر او وارد شد من ارسیم. تا حالا که دست قاصد بوده ظالم او خود اون قاصد بود، عهده‌دار خود اون قاصد بود، یعنی اگر این مال طلب می شد او باید عوض شده پردازد، ولی زامن وقتی پیدا شد تو من زامن هستم، یعنی از این ساعت اگر مالت طلب شد من افتادم. یه میگن زمان عین، زمان عین من. یه درجه که بالاتر بیا، آیا لازمه؟ البته در زمان عین مقصوده یه مسئله مورد قبولی نیست که حتما درست شده یا نه. از اون بالاتر مسئله زمان عین است که مقصوب هم نبود. یه میگه کم وارد دیمه نیست. یعنی یک کسی بیاد این مال شخصی که در نزد خود اون شخص است، دیگه من از این ساعت ضامن مال تو که اگر شکایتی بر مال تو وارد شد یا مال تو طلب شد تو کلی، من عوضش رو بدم. این چطوری میشه؟